وقوع زمین‌لرزه شدید در غرب ایران حدود یک سال پس از زمین‌لرزه مرگبار سال گذشته در همان مناطق.
بیشتر از 100 نفر در حادثه امشب مصدوم شدند که 4 نفر به بیمارستان شهرستان اسلام‌آباد غرب اعزام شدند تا این لحظه و بقیه هم به صورت سرپایی درمان شدند.
سیر دنباله‌دار رشد نرخ تورم در ایران.
باز تأکید کرد که این آمار شامل تمام کالاهایی که خرید و فروش میشه در بازار نیست.
ادامه اعتراضات کشاورزان ایران در استان اصفهان.
شرق اصفهان، این روستاهای جرقویه و خوبکوپایه و این مناطق آبشون دیگه قطع شده.
وقوع حمله شیمیایی دیگری در سوریه در ادلب. این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همانگونه که در صدر اخبار این ساعت شنیدید، خبرگزاری از وقوع زمین‌لرزه شدیدی در مناطق غربی ایران و در استان کرمانشاه گزارش دادن. زمین لرزه‌ای که ساعتی پیش به وقوع پیوست حدود یک سال پس از زمین لرزه مرگبار سال گذشته در همان مناطق رخ داده است. بختیار خوشنام از آژانس خبری مکریان در استان کردستان در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا از این زمین لرزه میگوید.
آخرین خبر اینه که پس لرزه‌ای در ساعت 8:11 دقیقه شب دوباره منطقه رو لرزونده. مردم کماکان در استان کرمانشاه خیلیاشون بیرون هستن، داخل ماشیناشون هستن. صفای پمپ بنزین بسیار شلوغه و گفته میشه که گاز قصر شیلون سرپلزا به کلی قطع شده و بعد قصر سرپلزا هم در حال حاضر قطعه. خوشبختانه تا الان خبری در مورد کشته به ما نرسیده، ولی بعضی از ساختمونا فرو ریخته، شیشه های ساختمونا ریخته پایین. تا این لحظه خبر کلی همینه.
واکنش مردم منطقه کرمانشاه، گیلان غرب، قصر شیرین، سقز که شما توش هستین چگونه است؟
مردم کلن بر اساس تجربه‌ای که از سال گذشته دارن و ترسی که به وجود اومده براشون، تایید کردن که در خونه هاشون نمونن، در داخل شهر هستن ولی بیرون از خونه هاشون هستن و داخل ماشین هاشون هستن و امیدوارن که پس لرزه ای نباشه. فقط همه از ترس پس لرزه بیرون هستن و وحشت خاصی هم در بین مردم وجود داره.
خبرهایی بوده از آسیب دیدگان و مصدومینی در گیلان غرب، قصر شیرین، سرپل ذهاب که حالا بعضی هاشون سرپای مداوا شدند. اطلاعاتی که شما درباره میزان مصدومین دارین از کجاست و چقدره؟
بیشتر از 100 نفر در حادثه امشب مصدوم شدند که 4 نفر به بیمارستان شهرستان اسلام‌آباد غرب اعزام شدند تا این لحظه و بقیه هم به صورت سرپایی درمان شدند. ساختمان جهاد کشاورزی توی سرپلزا تخریب شده، بانک مسکن در گیلان غرب قسمتش تخریب شده و بعضی از ساختمان‌ها هم دیواراشون ترک برده و تخریب شده. آخرین خبرها همینه تا این لحظه.
در سال گذشته در همین سرپل ذهاب و در همین منطقه زلزله رخ داد که 620 نفر در اون قربانی شدن. امشب کاری که باید انجام می‌شده به سرعت انجام شده یا نه؟
خوشبختانه هلال احمر گفته که آماده کافی دارن برای این مسئله، ولی تا الان خبر خاصی در مورد آمادگی اینا در دسترس نیست. تنها خبری که ما رسیده که این ارتش نیروهاشو به سرپل ذهاب و قصر شیرین اعزام کرده برای کمک آسیب دیدگان.
تختیار خوشنام گزارشگر آژانس خبری مکریان در استان کردستان و وقوع زمین لرزه شدید در غرب ایران که شدت آن بالغ بر 6 درجه ریشتر برآورد شده است. سخنگوی وزارت کشور در ایران میگوید حکم شهرداران تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت به دلیل عدم پاسخ وزارت اطلاعات به استعلام‌ها هنوز صادر نشده است. رویا ملکی از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
خرداد 1395 مجلس قبلی تو آخرین روز کاریش مصوبه‌ای رو تصویب کرد در مورد مشاغل خاص از فرماندار به بالاتر مبنی بر این که در انتصاب اینجور مقامات علاوه بر وزارت اطلاعات باید از سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه هم استلام بشه. این قانون البته در واسه شورای نگهبان مجددا رد شد، بعد با ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی افزایش تعداد اصلاح طلبان عملا به حاشیه رفت. با این حال به صورت غیر رسمی و غیر قانونی در تمام دو سال گذشته اطلاعات سپاه پاسداران در حوزه انتصاب مقامات اعمال نفوذ کرده. حتی اگر خاطرتون باشه شهریور 1396 موقعی که محمد علی نجفی رو می‌خواستن به عنوان شهردار تهران منصوب کنن، دوباره عیناً همین اتفاق افتاد و چند روز رسانه‌ها در مورد رد صلاحیت او صحبت می‌کردن. منتها قانون بسیار گشاده، یعنی وزیر کشور میتونه طبق بند دیگری از قانون دیگری حتی استلام نکنه، همچنان که در مورد محمد علی افشانی همین آقای وزیر کشور از استلام امتناع کرد به بهانه اینکه قبلا استلام او انجام شده. برای ما شاهد ترکیبی از یک بلبشوی قانونی، بازیگری سیاسی در محافل خاص، نظرات خاص دولت و وزیر کشور مشخصا و از طرف دیگه اعمال نفوذ، اعمال قدرت بخش‌های فراقانونی مثل سازمان اطلاعات سپاه هستیم.
اشاره کردیم به ترکیبی از نظرات گوناگون، آیا این تأخیر مربوط به سازوکار وزارت اطلاعات بوده یا اراده‌ای که وزارت اطلاعات تابع امر اونه؟
علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید که با وزیر اطلاعات صحبت کرده، وزارت اطلاعات گفته که او مشکلی نداره و تلویحاً تقصیر رو گردن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میاندازه. آقای مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها مصاحبه دیگری میکند، او میگوید که او با سازمان اطلاعات سپاه صحبت کرده، اونجا هم مشکلی نداره و تلویحاً دستگاه دیگری احتمالاً وزارت اطلاعات رو مقصر میدونه. رسانه‌های نزدیک به دولت هم از چیزی به نام دولت پنهان صحبت میکنن. ببینید نفس این که ما هنوز نمیدونیم کدام نهاد و با چه دلیلی در واقع منتخب شورای شهر تهران رو عدم صلاحیت میزنه براش، در مقابل انتصابش ایستادگی میکنه، نفس این ماجرا، یعنی یک سیاست توسعه نیافته مختص به جمهوری اسلامی و نفس این ماجرا صرف نظر از این که تقصیر اصلی گردن وزارت اطلاعات هست یا سازمان اطلاعات سپاه یا محافل پشت پرده، نشون میده که بخش‌های فراقانونی، بخش‌هایی که با رأی مردم انتخاب نشدن، چطور میتونن در مقابل رأی مردم ایستادگی بکنن، اعمال قدرت بکنن و منافع خودشون رو پیگیری بکنن.
اشاره کردین که مشخص نیست که کدوم نهاد در مقابل رأی مردم در حقیقت ایستادگی میکنه. فارغ از این که این شهرداران تایید بشن یا تایید نشن، نقش وزارت اطلاعات در تعیین سرنوشت شهر چگونه است؟
قبل از اون باید بگم بیش از این که وزارت اطلاعات رو باید مقصر بدونیم، وزارت کشور بخش‌های در واقع مدنی‌تر قدرت رو باید مورد انتقاد قرار بدیم. همین وزارت کشور در ماجرای سپنتا نیکنام، در ماجرای مینو خالقی هم تسلیم نظرات غیرقانونی نهادهای فراقانونی یا نهادهای قانونی که نظرات غیرقانونی داشتن شد. اگر این نهادها ایستادگی می‌کردن وضعیت کشور بهتر می‌بود. در گام دوم باید بگم که چه آقای حناچی تایید بشه چه نشه، که به گمان من نهایتاً او احتمال بسیار زیاد تایید هم خواهد شد. با این حال اثرات این دعوای پشت پرده، این وزنکشی پشت پرده برای شهری مثل تهران سهمگین خواهد بود. تهران عملاً یک شهر ورشکسته است با چیزی حدود 3000 میلیارد بدهی در شرایط فعلی. با این بلبشو، با این در واقع دعواهای خشن پشت پرده قدرت، بازنده اصلی این ماجرا کسی نخواهد بود جز شهروندان تهران.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. اما رشد نرخ تورم در ایران انگار نقطه پایانی ندارد. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه را نزدیک 35% برآورد کرده است. مرداد قاسمفر
رئیس اتاق اصناف ایران علی فاضلی در حالی به خبرگزاری ایلنا میگوید تا به الان هیچ گونه گزارشی مبنی بر افزایش قیمت نان در تهران نداشته ایم، که گزارش های میدانی حاکی از افزایش قیمت نان تا 20% در سنتی پس های تهران است. این افزایش شدید قیمت به نان ختم نمی شود. خبرگزاری تسنیم در گزارشی از بازار لوازم خانگی امین حضور از قول یک کاسب قدیمی می نویسد قیمت لوازم خانگی ایرانی در بازار به نسبت سال گذشته تقریبا 3 برابر شده است. یک نماینده فروش هم به همین خبرگزاری گفته است اوضاع بازار لوازم خانگی به قدری خراب است که مشتری‌های ما هم به دلیل نوسانات قیمتی و هم به خاطر کاهش توان خرید تمایلی به خرید ندارند. به گفته این کاسب بازار، ماشین لباسشویی از 3 میلیون تومان به 7 میلیون تومان رسیده و ماشین ظرفشویی که تا یک ماه پیش 4 میلیون و 800 هزار تومان بوده الان 9 میلیون تومان قیمت خورده است. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال را 34.9% اعلام کرد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی در آبان ماه امسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان 34.9% بیشتر از آبان ماه پارسال هزینه کردند. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم درباره همین آمار رسمی میگوید:
خب اولا باید تاکید کرد که این آمار شامل تمام کالاهایی که خرید و فروش میشه در بازار نیست. بنابراین این از این جهت مشکل داره. دو اینکه این آمار مبتنی است بر نوعی انتخاب، یعنی اینکه در شهرها گروه‌های اجتماعی مختلف انتخاب میشه، از اون جهت بازم شامل نیست. بنابراین تردید وجود داره که این آمار کاملا منطبق است بر واقعیت.
آنچه که مردم احساس می‌کنند بسیار شدیدتر از حتی میزان همین آمارهای رسمی است. از شیر و مواد لبنی گرفته تا قیمت مرغ و حتی آهنالات که به رغم افزایش 100% این بخش در مرداد گذشته باز هم افزایش قیمت داشته است. در گزارش پیشین مرکز آمار ایران از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در مهر ماه امسال منتشر شد، نرخ تورم نقطه به نقطه 32.8% اعلام شده بود که نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه 97 2.1% بالاتر رفته است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال در میان گروه‌ها و طبقات کالایی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مربوط به گروه دخانیات بود که رشدی 160% را تجربه کرد.
سیر دنباله‌دار رشد نرخ تورم در ایران مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای انعکاس نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
معلمین حقوقشون حدود 2-3 میلیون تومان هست، نمیتونن زندگی به استثاری بکنن. من که یک معلولم، یک پا دارم، 70 تومان کمیته امداد امام خمینی بهم میده، 400-500 تومان هم یارانه به ما میدن، 2-600 تومان مستحضر هستم، 4 سر عائله دارم، خودم 5 تا، چجوری من باید زندگی کنم؟ در مقابل اون آقای معلمی که 3 میلیون حقوق میگیره نمیتونه درست زندگی کنه، آیا من با 500-600 تومان میتونم زندگی بکنم؟ آقای روحانی، تو را به خدا یه کاری برای ما بکن، لااقل روزی 2 بعد غذا بخوریم. طول آب هست، طول برق هست، کرایه منزل هست، من چه کار کنم آقای روحانی با 500 تومان؟
آقای روحانی فرمودن که اینهایی که از ابر تورم صحبت میکنن یا از اقتصاد هیچی نمیفهمن یا اینکه اقتصاد ایران رو نمیشنن. من میخواستم به آقای روحانی بگم آقای روحانی اتفاقا اونها هم اقتصاد رو میشناسن، هم اقتصاد ایران رو میشناسن، هم به بیسوادی شما اطمینان دارن و کسی که نمیدونه شما هستید. اگرم قبول ندارید برید مصاحبه چند ماه پیش خودتون رو با آقای رشیدپور نگاه کنید و ببینید با چه قاطعیتی گفتید مردم نگران دلار و ارز نباشید. شما فکر میکنید چون تریبون دستتونه و صحبت میکنید و کسی نمیتونه جواب بده، واقعیت اونجوری که شما میدونید، ولی اینجوری نیست.
وزارت کار میگوید ما برای کارگران 7 تپه نمیتونیم کاری کنیم. اون وزارت خونه ای که نمیتونه حتی برای حق کارگر کاری کنه بهتره درشو گل بگیرن. هرچند که در حکومت دیکتاتوری فقط اون عوامل و نوچه های دیکتاتورن که هر کاری میکنن.
دو 0-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تکرار میکنیم 0-42-02-21-12-21-12. همزمان با اعتراضات کارگران ایران، اعتراضات کشاورزان ایران هم جریان دارد. گزارش‌ها از استان اصفهان حاکی است. کشاورزان روز یکشنبه اعتراضات خود را برای دریافت حقابه‌شان پیگیری کردند. اعتراضات کشاورزان در استان اصفهان نسبت به قطع حقابه‌شان و کمبود منابع آب سالهاست که جریان داشته است. رادیو فردا در این باره با یک فعال سیاسی پیشکسوت و آشنا با مسائل کشاورزان معترض گفتگو کرده است. فضل‌الله صلواتی در اصفهان.
اون مقداری که من خبر دارم اینا یه حقی به جانبشونیست، یه حق آبهی داشتند، پولشو دادن از قبل، خریداری کردند برای همون سدسازی و برای کانال کشی و از زمان قدیم، شاید از زمان اردشیر بابکان و بعدش در دورهای ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک و تا بالاخره در دوران صفویه در زمان شیخ بهایی، اینا همه یه حقابه هایی دارند و مالکن. حالا یه کمی قبل از سد که نباید مرتعی، نباید درختی چیزی باشه و آب باید پشت سد جمع بشه، اینا یه مقداری افراد غیر مجوز یا با مجوز محلی این آبا کشیدند و بردند روی تپه ها رو سبز کردند، باغ‌های روی بلندی ها رو سبز کردند. اگه کسی از اون ور بره میبینه چه لوله های خیلی قطوری آب را دارن پمپاژ میکنن به بالا. خب همین حق این هاست و باعث چه بعد از سد چه قبل از سد، تپه ها همه آباد شده بعد از انقلاب و این شرق اصفهان، این روستایی های جرقویه و خب کوپایه و این مناطق آبشون دیگه قطع شده، آب رودخانه قطع شده.
با توجه به اینکه اعتراضات کشاورزان ادامه داشته، همون گونه که شما اشاره کردین، حتی به سوابق تاریخی هم اشاره داشتین، اما در همین اعتراضات اخیر، یعنی در این ماها و چه بسا سال گذشته که این اعتراضات جریان داشت، چطور رسیدگی نشده؟
الحمدلله این چند روز بارندگی خیلی زیاد بوده و امکان داره رودخانه آب درش جریان پیدا کنه، ولی قبلا خوشسالی بود، آب نبود و این مقداری هم که بود اون گروه هایی که پمپاژ میکردن میبردن و آب به این مردمی که صاحب حقابه بودند نمیرسید.
چطور یک راه حل اصولی و زیربنایی پیدا نشده برای حل گرفتاری کشاورزان؟
آخه از اول انقلاب یکیش این بود که همچون قانون تدوین شده ای نبود و بعضی ها رعایت قانون نمی کردن. اول انقلاب یه لوله هایی کشیدن. در چند سال گذشتم آقای احمدی نژاد اومدن و برای اینا سخنرانی کردن و گفتن این آب حق شما مثلا بالا دست هاست، مثلا افرادی که مزرعه ها یا زمینه های بالا دست اصفهان داشتن در مثلا شهر کرد یا جای دیگه، و خودش گفت من مدیر آب و من مسئول آب، شما هر چه میخواین استفاده کنید. و این گفته رئیس جمهور آقای احمدی نژاد باعث شد که خیلی سوء استفاده بشه و همون است که الان باعث رنجش خاطره حدود 300,000 تا روستایی در این ور شهر باشه، شرق اصفهان، با خانواده‌هاشون شاید بیش از 300,000 تا هستن. اینها خب معترضن، هر روزم به صورت اعتراضشون اعلام میکنن، دولت هم پیگیره. مثلا در اصفهان انجیوها و خود استاندارها دنبال آبن، دنبال اینن که آب جریان پیدا کنه. بل الان استاندار جدید که هنوز نیامده و خب خیلی ها از روستایی ها درخواست کردن که بگذارید استاندار بیاد و معرفی بشید و بعد شما بخواید تظاهرات کنید یا کارهای مسالمت آمیز. استاندار قبلی آقای دکتر مهلوی زاده یه مقدار خسارت به اینها دادن، ولی خب کافی نبود. فرض کن هرچی هم بدن هزینه یه چند روزشونه و جوابگوی زحماتشون و مزرعه هاشون و کشاورزیشون نمیشه. یه مقداری هم خب از پساب استفاده میشه که اونم کافی نیست و باید آب رودخانه حتما به جریان بیفته و از وزیر گرفته، دولت گرفته. آقای رئیس جمهور در نطق انتخاباتیشون فرمودن بعد از ارومیه این دفعه تصمیم دارم آب زاینده رود رو به جریان بندازم، که متاسفانه هنوز هیچ کاری نشد. و این پل ها هم همطور روی زمین خاکی هست و کم کم زیرش داره سست میشه و این خشکی ها زیاد میشه. حالا این چند روز بارندگی خیلی خوب بوده و باعث شده که یه مقداری شهر سرسبز بشه، ولی باید یه فکر اساسی کرد. دولت هم کار خودشو میکنه ولی یه مقداری دستش بسته است.
تداوم اعتراضات کشاورزان ایران در استان اصفهان نسبت به قطع حقابه‌شان. فضل الله صلواتی، فعال سیاسی پیشکسوت و آشنا با مسائل کشاورزان معترض، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. 25 دقیقه پس از نیمه شب ایران صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. شهیندخت مولاوردی به دنبال اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی از سمتش به عنوان دستیار رئیس جمهوری اسلامی استعفا داد. او در متن استعفایش که مورد قبول حسن روحانی قرار گرفت، از مستثنا نشدن آنهایی که سنوات خدمتشان بازخرید شده در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان انتقاد کرده است. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
شهیندخت مولاوردی هرچند به چگونگی طرح و تصویب قانونی که اکنون منجر به خروجش از دولت شد نگاهی انتقادی دارد، اما پس از نامه حسن روحانی و اشاره او به قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بدون فوت وقت از مقام خود کناره‌گیری کرد. شهیندخت مولاوردی در دولت محمد خاتمی هم در مرکز مشارکت زنان در نهاد ریاست جمهوری کار می‌کرد. او در نامه‌اش به حسن روحانی نوشته که در بدو کار دولت محمود احمدی در سال 85 از تشکیلات دولتی از طریق بازخرید سنوات خدمتش از روی استرار خارج شده است. شهیندخت مولاوردی در پایان نامه مفصل خود به حسن روحانی این پایان را آغاز دیگری دانسته و گفته که از این پس در جمع فعالان مدنی و دستیاران گمنام حقوق شهروندی در نقش یکی از دیدبانان این حوزه ظاهر خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر را جویا شده است.
اینکه خانم شهیندخت مولاوردی اعلام کردن خوب حرف و موضوع جالبی است، مخصوصا که ایشون از همون پیشینه آمدند و وارد حکومت شدند. یعنی پیشینه ایشون فعالیت مدنی بوده برای بهبود وضعیت حقوقی زنان، هرچند که خودشون یک زن مذهبی هستند و وفادار به نظام جمهوری اسلامی. به نظر من یک همچین شخصیتی در حال حاضر تجربه های بسیار زیادی داره. تجربه های قبل از ورود به حاکمیتش که به صورت مستقل انجام شده و به خوبی ایشون آگاهه که تا چه اندازه به دیوارهای بلند این حکومت دینی برخورد کرده، حتی در جای فعال مدنی مستقل. و تجربه دیگر این که وارد حاکمیت شده، یک مقام بالایی گرفته و به نظر رسیده که حالا قدرت اون رو داره که اجرا بکنه ایده ها و آرمان هایی رو که در حوزه جامعه مدنی داشته دنبال میکرده. پس ما الان با یک فیگور و یک الگویی مواجه هستیم که هر دو صحنه رو تجربه کرده، صحنه بیرون از حاکمیت و صحنه درون حاکمیت رو، و کاملا میدونه که محدودیت ها چه اندازه است و شاید به نظر من خیلی بیشتر از ما میدونه که در این نظام بسته اساساً حرف زدن از برابری حقوق زن و مرد به رؤیا میمونه.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، شهیندخت مولاوردی را یکی از نکات مثبت دولت حسن روحانی ارزیابی میکند. از او میشنویم.
در دولت آقای روحانی که دولت ضعیفی هم هست، شاید بالاترین نمره رو بشه به خانم مولاوردی داد. خانم مولاوردی از عرصه روشنفکری و اصلاح طلبی که در دولت خاتمی هم مسئول دفتر مشارکت زنان بود وارد دولت شده و به هر حال تنها کسی است که شاید در برابر فشارهای بیرونی و فشار نیروهای افراطی مرتجع عقب نشینی نکرده، و علت اینم که در دو مرحله از دولت در واقع کنار گذاشته میشه این مواضع و این اقداماتش است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان روز دوم مرداد ماه امسال به تصویب رسید و تنها رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهوری، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس مجلس از آن مستثنا خواهند بود. قانونی که تنها در روز یکشنبه به خروج 10 نفر از دولت منتهی شد، از جمله شهین دخت مولاوردی. او در این سالها که در دولت حسن روحانی به عنوان دستیار انجام وظیفه می کرد بارها خبرساز بوده. او سال گذشته در مورد نقض حقوق بهائیان و امسال در مورد نقض حقوق زندانیان مکاتباتی را انجام داد. اما در مجموع او چگونه عمل کردی داشته و آیا نبود او در دولت حسن روحانی کمبود و نقصانی است؟ از کارنامه او چه می‌دانیم؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
اقدامات طولانی داره، لوایحی که پیگیری کرده، آیین‌نامه‌ای که سعی کرده تغییر بده، بعضاً به نتیجه رسیده، برخی رو پیگیری کرده، مثلا ازدواج زیر 15 سال رو، حضور زنان در استادیوم‌ها، لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، ساماندهی کودکان کار، حمایت زنان شاغل، اصلاح قانون و گذرنامه برای خروج رسمی زنان از کشور، تلاش برای جلوگیری از ازدواج سرپرست ها با فرزند خوانده هاشون، مرخصی زایمان زنان، پیگیری و بازنگری برای برخی مواد قانون کار به نفع زنان، اضافه کردن موادی به لایحه توسعه در جهت توانمندسازی زنان، تابعیت فرزندانی که از مادر ایرانی و اتباع خارجی به دنیا میان و امثال این اصلاحات. از طرفی موازی هم داشته که موازی خوب خوشایند نیروهای راست و جریانات دوگمه مذهبی نیست، مثل انتقادش صریح و تون به صحنه صفر زنان در دولت 12 یا تقاضای بازدید میکنه از پشت صحنه پلیس امنیت که همون گشت ارشاد هست برای جلوگیری از این، یا پیگیری هایی که در مسائل مختلف داشته و موازی که مثلا در رابطه با اعدام همه مردان در یه روستا در سیستان و بلوچستان بود که منجر شد از شکایت بکنن. همه اینها رو کنار هم بذاریم میبینیم از طرف جریان مقابل هم شاید یکی از اعضای دولت که تحت فشار شدید و ادبیات واقعا زننده که قابل بازگویی نیست قرار میگیره، خانم مولاوردی. جعل و دروغ هم علیهش زیاد گفته شده که مثلا گفتن گفته ایشون باید زنان مطلقه رو به آنتالیا فرستاد، یا مثلا کمک های کلانی از سازمان ملل گرفته، یا مثلا راجع به عقیم سازی کارتون خواب ها حرف زده. در مجموع در دولت ضعیف کسی که بیشترین نمره رو میگیره از زاویه ایستادن و موازش و عقب نشینی نکردن از اونها خانم مولاوردی هست، ولی در مجموع خوب بیشتر گفتار سازی و گفتمان سازی هست و اندک اصلاحاتی که تونسته در این ساختار متصلب پیش ببره.
مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، مولاوردی را شخصیتی مثبت ارزیابی میکند.
میتونیم بگیم که ایشون شخصیت مثبتی هست، هم خارج از حکومت و هم درون حکومت، منتها درون حکومت اساسا نگذاشتن اون گام هایی رو که میخواست برداره و آقای روحانی به عقیده من اون حمایتی رو که احتیاج داشت ایشون ازش نکرد.
شهین دخت مولاوردی 53 ساله که او را اکنون میتوان دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور شهروندی نامید، خود فعال حقوق زنان، نویسنده چند کتاب و دارای کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جهان را نارنجی کنید نام کارزاری است که هر سال از 25 نوامبر آغاز می شود و تا 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر ادامه دارد. 16 روز برای پیکار با خشونت علیه زنان. بنابر آمارها در مجموع 35% زنان خشونت را به شکلی تجربه کردند. در برخی مناطق جهان این رقم 70% برآورد شده است. آخرین آمار در زمینه خشونت علیه زنان در ایران که بالغ بر 1 دهه پیش صورت گرفته، این رقم را بیش از 65% برآورد کرده است. رویا ملکی از رادیو فردا در این خصوص دیدگاه یک جامعه شناس را جویا شده و خشونت‌های خانگی در ایران تفاوتش را با نقاط دیگر ایران پرسیده است. حسین قاضیان:
اگر از تعبیرات داستان نویسا بخوایم استفاده بکنیم، پیرنگ یا اون طرح یا پلات اصلی تقریبا در همه جا مشابه هست، اما شدت و ضعف ها تا حدی متفاوته. به این معنی که مثلا فرض کنید سازمان بهداشت جهانی تحقیق کرده، نشون داده در 48 کشور جهان بین 10 تا حدود 69-70% مردم خشونت خانوادگی رو تجربه کردن. شما هم اشاره کردید در ایران یه تحقیق خیلی مفصلی که در همه استان‌ها صورت گرفته، حدود 2/3 از زنان خشونت خانگی رو لاقل یک بار در عمرشون تجربه کردن. 30% اینا خشونت ها خیلی جدی بوده و صدمات جسمی جدی به بار بوده. 10% دچار نقص عضو یا نقایص عضو دائمی شدن و نشوندنده شدت خشونت خانوادگی است. الگوها هم تا حدی در خیلی جاها مشابه، یعنی همون تحقیق سازمان بهداشت جهانی نشون میده که تو کشورهای با درآمد بالا 23% زنان خشونت خانوادگی رو تجربه کردن، در حالی که مثلا در منطقه ما که مدیترانه شرقی هست چیزی حدود 37% زنان خشونت خانگی رو تجربه کردن، که الگو در داخل خود کشورها هم صادقه، جوری که عامل قتل رو شما میبینید که در خانواده خیلی اتفاق میفته. یعنی خود سازمان بهداشت جهانی شده که حدود 35% قتل زنان توسط شریکان زندگی اونا و در داخل خانواده بوده و این نشون میده که خونه خیلی هم جای امن‌تر از خیابون نیست. ریسک فاکتورهایی هم که بررسی شده مشابه، یعنی همون پیرنگ مشابه رو شما در اینجا میبینید، یعنی میبینید که سواد نسبتا پایین‌تر، مشاهده خشونت خانوادگی در طول زندگی گذشته یا مورد خشونت قرار گرفتن در دوران کودکی یا سوء مصرف الکل در جهان ریسک فاکتور محسوب میشه، که در ایران عامل سوء مصرف مواد مخدر رو هم باید بهش اضافه کرد. بنابراین الگو مشابه اما با شدت و ضعف‌های متفاوت در مورد ایران هم صادق.
اشاره کردیم و 2/3 زنان ایرانی که خشونت رو حتی یک بار هم که شده تجربه کردن، با توجه به اینکه در ایران قانون بازدارنده‌ای برای منع خشونت علیه زنان وجود نداره، راه‌های کاهش چطور میتونه باشه؟
قانون به یک اعتبار حتی تسهیل کننده یا گاهی اوقات مشوق هم هست در ایران، به این دلیل که مثلا ما جرمی تحت عنوان خشونت خانگی نداریم و قربانی سهلی برای حضور قانونی و ادعای قانون نداره، در حالی که طرف مقابلش از چنین تسهیلاتی برخورداره که بتونه پشت قانون مخفی بشه. به علاوه باورهایی هم در جامعه ما وجود داره که این رو تشدید میکنه و در قالب قانون راه پیدا کرده، این که شما زن رو میتونید ادب بکنید از طریق خشونت جسمی، از طریق زدن. بنابراین غیر از اون مسئله قانون، همین عامل فرهنگی هم هست، یعنی چیزهایی که ما یاد میگیریم یا باور داریم و از طریق باورها و رفتارها اونها رو نسل به نسل یاد میگیریم و در خانواده خودمون اجرا میکنیم. اما یه عامل ساختاری هم خیلی مؤثر هست و اونم توزیع نابرابر منابع هست در درون خانواده، که مادام که این خانواده نابرابره و منابع نابرابر توزیع شده و راه حل روشنی برای حل و فصل مسالمت آمیز این نابرابری توزیع منابع وجود نداره، خشونت خانوادگی پتانسیل بالایی داره.
حسین قاضیان جامعه شناس بود در آمریکا. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید پرونده نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که همچنان در جمهوری اسلامی در حبس است، ربطی به بدهی بریتانیا به ایران ندارد. شاهین بشیری از رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
سفر گذشته آقای بوریس جانسون با این تصور انجام شد که در صورت آزاد کردن خانم زاغری، بریتانیا مطالعه بکنه و راه‌هایی رو پیدا بکنه برای حل مشکل مالی که بین ایران و بریتانیا وجود داره و اندازش حالا در حدود نیم میلیارد دلار، در حدود 500 میلیون دلار. ولی مشکل اصلی که در تهران بعد از سفر کوتاه آقای جانسون پیش آمد این بود که کدام یک از این دو طرف گام اول رو بردارن. بریتانیا انتظار داشت خانم زاغری بدون قید شرط آزاد بشه و بعد زمینه انتقال پول به هر نحوی که امکان پذیر است فراهم بشه، ولی ظاهرا طرفین به همدیگه اعتماد نکردن و جمهوری اسلامی خواستار آزادی پول مقدم بر آزادی خانم زاغری بود و ماموریت آقای جانسون به شکست انجامید. آقای جرمی هاند وزیر خارجه کنونی بریتانیا دیپلمات حرفه‌ای نیست، از وزارت بهداشت به وزارت خارجه رفته، در دولتی که واقعا آینده‌اش در بریتانیا روشن نیست، دولت محافظه‌کار ائتلافی خانم می. ماموریتی که آقای آنت در تهران پذیرفت، فکر می‌کنم به احتمال قریب به یقین نتیجه معماری آقای بعید نژاد سفیر ایران در لندن، و او دو طرف رو قانع کرده بود که حالا شاید زمینه فراهم باشه وقتی بریتانیا از اروپا در حال خارج شدن است و به شریکی مثل ایران در خاورمیانه شاید نیاز داره بشه دوباره این مشکل رو حل کرد. ولی بیانیه‌ای که آقای هاند قبل از رفتن به تهران صادر کرد و صریحا اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید از دستگیری و زندانی کردن دو تابعیت‌ها برای به دست آوردن امتیازات سیاسی خودداری بکنه و همینطور اظهاراتی که موقع بازدید از بازار تهران انجام داد و در گفتگو با خبرنگارها در محل سفارت انگلیس، ظاهرا کمک کرد به مشکل تر کردن این ماجرا. دولت دلش میخواست و میخواد خانم زاغری رو آزاد بکنه، ولی خانم زاغری در اختیار قوه قضاییه و اصولگرایانه که مایل به بازگشایی مشکلات دولت کنونی آقای روحانی نیستند. به این علت آقای جرمی هانت نتونست ضمانت آزادی خانم زاغری رو و همینطور دو تابعیتی دیگری رو که در ایران در زندان هستند، یکی از اونها خانم امیری دانشجویی که سال پیش دستگیر شده بود و یک بار آزاد شد و دوباره دستگیر شده، مقدمه آزادی اینا رو نتونست فراهم بکنه. طبیعتاً قولی هم نمیتونست برای پرداخت این نزدیک بین 400 یا 500 میلیون دلار به ایران بپردازه. و مشکل دیگه‌ای که آقای هانداش و بریتانیا کلاً داره نحوه انتقال این پول. با وجود خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، به این علت که آلمان غربی هم نتونه 300 میلیون یورو پول ایرانی که در آلمان نگهداری میشه به صورت نقد تحویل بده و در وضعیت فعلی هیچ راهی عملاً به جز تحویل نقدی این پول برای هیچ کشور دیگری در این اندازه وجود نداره، بریتانیا هم آب پاکی رو به روی دست جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی ریخت. حالا بعد از شکست مأموریت آقای هان، کسانی که با دولت مخالف هستند این ابتکار سفارت ایران در لندن رو به باد انتقاد گرفتن و حمله میکنن هم به دولت و هم به سیاست بریتانیا در رابطه با جمهوری اسلامی.
فکر میکنید با این تکذیب رسمی ایران که در واقع ایران توپ رو به زمین بریتانیا انداخته، الان بریتانیا چه واکنش نشان بده؟
جز سردی هیچ واکنش دیگری از دولت خانم می نباید انتظار داشت، برای اینکه اولویت خانم می و دولت محافظه‌کار نحوه خروج از اتحادیه اروپا است و نه هر مشکل یا هر مسئله خارجی دیگری. تا تعیین تکلیف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و یا فراهم شدن زمینه انتخابات دیگری، دولت بریتانیا هیچ واکنشی جز سردی نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی نخواهد شد. سطح مناسبات کنونی ایران و بریتانیا از زمان عادی شدن مناسبات با وجود سفیر داشتن بریتانیا در تهران و جمهوری اسلامی در لندن عملاً به حد مناسبات کنسولی تقلیل پیدا کرده، یعنی فقط صدور ویزا برای طرفینی که میخوان از کشورهای متقابل بازدید بکنن و مناسبات تجاری در پایین حد ممکن باقی مونده.
رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در بریتانیا.
اینجا رادیو فرداست.
به دنبال وقوع حمله‌ای که احتمال داده شده شیمیایی بوده به شهر حلب در سوریه، مقامات سوری و روسی با متهم کردن شورشیان به انجام آن حمله، روز یکشنبه برخی مواضع تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه را بمباران کردند. همزمان شورشیان استفاده از تسلیحات شیمیایی را رد کرده و دولت سوریه را متهم کردند که به دنبال نقض آتش بس است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در این خصوص دیدگاه یک تحلیلگر مسائل بین المللی را جویا شده است. جلیل روشندل در آمریکا.
حمله شیمیایی روز شنبه اتفاق افتاد و منبع خبر اون البته تلویزیون رسمی دولتی سوریه بود. گفته شده که بیش از 100 غیر نظامی در حمله کشورشی ها با مواد شیمیایی به احتمالاً گاز کلور به حلب کردن مجروح شدن و به بیمارستان ها برده شدن. این حمله با توجه به اینکه یک توافقنامه بین سوریه و شورشیان از ماه سپتامبر به نتیجه رسیده بود که آتش بس اعلام میکرد، یک حمله غیر منتظره ای هست. ولی حرکت و پاسخی که سوریه و همراه متحد اصلیش روسیه نسبت به این حمله شیمیایی انجام دادن به فاصله کوتاهی، این ایراد رو وارد میکنه که شاید شورشیان و ادعای شورشیان که این حمله کار اونها نبوده بلکه زمین سازی برای حمله هوایی روسیه بوده، یک مسئله است که میتونه مورد بررسی قرار بگیره.
آقای روشندل، با توجه به این حمله روز یکشنبه‌ای که جنگنده‌های روسی انجام دادن علیه مواضع شورشیان، سرنوشت این آتش بس که بین شورشیان و دولت سوریه برقرار شده بود به کجا خواهد کشید؟
با توجه به اینکه توافق بین روسیه و ترکیه بوده در اصل که برقراری آتش بس بر اساس اون توافق انجام شده، حالا روسیه بایستی در درجه اول ترکیه رو متقاعد بکنه که این حمله شیمیایی واقعی بوده و توسط شورشیانی که نسبت داده میشه به اینکه ترکیه از اونها حمایت میکنه انجام شده. معمولا این کار بسیار ساده ای نیست، به دلیل اینکه در گذشته همیشه حملات شیمیایی از هر طرفی که انجام شده متعاقبش طرف سومی اجازه دسترسی به اون سایت ها و اون اماکن رو نداشته که این رو بررسی بکنه و تایید بکنه که حمله شیمیایی بوده، و دومی که حمله شیمیایی توسط کدوم طرف انجام شده. به خصوص الان که نزدیک است به مراحل آخر مذاکره و اصل قضیه مسئله ادلب و انتقال شورشیان از ادلب است که با این حمله هوایی شورشیان در ضعف کامل قرار میگیرن و احتمالاً مراحل بعدی رو مشکل‌تر می‌کنه این قضیه.
نقض این آتش بس بین شورشیان و دولت سوریه برای کدوم طرف یا طرف‌ها نفع داره؟
طبیعتاً برای روسیه و سوریه نفع داره، به دلیل اینکه الان روسیه و سوریه به عنوان طرف شاکی قضیه از شورای امنیت خواستن که حملات شیمیایی شورشیان رو محکوم بکنه، در حالی که شورشیان میگن ما یک چنین حمله نکردیم و اینها رو خود سوریه انجام داده برای اینکه زمین سازی بکنه که به ما حمله بکنه. بنابراین شورشیان اینجا بعضی از مناطقشون رو از دست میدن به خاطر این حمله روسا و تعدادی از نفراتشون رو از دست میدن، ضمن اینکه آمارها نشون میده که در هر دو طرف به هر حال تعدادی غیر نظامی هدف این حملات قرار گرفتن و یک ناظر سوم نمیتونه تعداد دقیقشون رو تعیین بکنه.
جلیل روشندل بود، تحلیلگر مسائل بین المللی. بازی‌های دسته برتر فوتبال باشگاه ایران روز یک شنبه با رویارویی سرخ‌ها و سرخ‌ها و آبی‌ها و آبی‌ها پیگیری شد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در حساس‌ترین بازی هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عصر یک شنبه در ورزشگاه آزادی تهران تیم‌های پرسپولیس و تراکتورسازی در یک نبرد جذاب فوتبالی که پربرخورد و پرافتخیز هم بود به تساوی بدون گل رضایت دادند. روز یک شنبه همچنین در نبرد آبی‌های تهران و جنوب در اهواز، استقلال تهران با یک گل استقلال خوزستان را شکست داد. در جدول پدیده مشهد که یک شنبه تیم علی دایی سایپا را یکیچ شکست داد، همچنان مثل چند هفته اخیر صدرنشین است و تیم‌های سپاهان، تراکتورسازی، پرسپولیس، پارس جنوبی و استقلال تهران هم به ترتیب دوم تا ششم هستند. به گزارش سایت خبر آنلاین، ماموران مستقر در ورزشگاه آزادی تهران روز یکشنبه یک دختر را که با گریم پسرانه قصد ورود به این ورزشگاه برای دیدن بازی پرسپولیس تراکتورسازی را داشت، شناسایی و از ورود او به ورزشگاه جلوگیری کردند. پیش از این هم در مواردی مشابه دختران علاقه‌مند به فوتبال با آرایش پسرانه وارد ورزشگاه آزادی شده و مسابقات را از نزدیک تماشا کرده بودند. حضور زنان و خانواده ها در ورزشگاه ها یکی از درخواست های فیفا و AFC از مسئولان ورزش ایران بوده که همواره به غیر از مواردی استثنا عملی نشده. نماینده تکواندوی ایران در رقابت های تکواندوی تیمی جهان در امارات متحده عربی به عنوان قهرمانی رسید. در این مسابقات که از روز شنبه آغاز و روز یک شنبه پایان یافت، تیم شهرداری ورامین نماینده تکواندوی تیمی ایران در دیدار فینال با حساب 31-30 تیم روسیه را شکست داد و در سکوی اول ایستاد. شمشیربازان جوان ایران در فینال رقابت‌های جام جهانی جوانان در اسلحه ساب که در تهران برگزار شد، تیم بلاروس را با حساب 45-42 شکست دادند و با ایستادن در سکوی سوم نشان برنز گرفتند. و تیم ملی فوتبال زنان ایران روز یکشنبه در اولین دیدار خود در مسابقات فوتبال بانوان مرکز آسیا در تاشکند ازبکستان تیم افغانستان را به توپ بست و با 6 گل به پیروزی رسید. در رقابت‌های فوتبال زنان مرکز آسیا کافا که زیر نظر AFC برگزار می‌شود، تیم‌های ازبکستان، ایران، تاجیکستان، افغانستان و قرقیزستان حضور دارند. طبق برنامه زنان ملی پوش فوتبال ایران روز سه‌شنبه در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها با ازبکستان میزبان دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
49 دقیقه پس از نیمه شب ایران با مجله نیمه شب از رادیو فردا همراهتانیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 است. برای پیگیری خبرها و گزارش ها می توانید به سایت رادیو فردا radiofarda.com بروید. پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی است که مسائل زنان را بررسی می کند.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، در تلاشم تا پاسخ این پرسش را بیابم که رابطه میان فمینیسم در ایران و خشونت علیه زنان چیست. با من رویا کریمی مرز و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. هفته‌های گذشته به این موضوع پرداختیم که چگونه جمهوری اسلامی توانسته مفهوم فمینیسم در ایران را تغییر دهد و حتی گاهی آن را به نقیض خود تبدیل کند. اما در موضوع خشونت علیه زنان چطور؟ آیا اساساً رابطه میان خشونت علیه زنان و فمینیسم وجود دارد؟ الهام یوسفیان، حقوقدان ساکن آمریکا، پاسخ می‌دهد.
علت اصلی خشونت و به خصوص ادامه پیدا کردنش و عدم طرح شکایت از موارد خشونت داستان نابرابریه. یعنی زنی که خودش رو در موقعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی نابرابر احساس میکنه، کمتر ممکنه که نسبتش اعتراض بکنه یا بخواد طرح دعوا بکنه یا بخواد پیگیری کنه یا خودش رو از موقعیت خشونت بار خارج بکنه. از اون طرف اون فرد خشونتگر، حالا من نمیخوام بگم مرد، میخوام بگم فرد خشونتگر، هم با آگاهی از این نابرابری، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، یعنی یه بخشیش احتمالاً خودآگاه و یه بخشیش ناخودآگاه، برای خودش یه چک سفید اینجا داره و احساس میکنه که مشکلی نداره و میتونه این خشونت رو انجام بده و حتی یه وقتی نگاه عادی بهش داره، فکر میکنه این روند عادی و یه رفتار عادیه. اگر ما فمینیسم رو به معنای تلاش برای ایجاد برابری بین زن و مرد و برابری جنسیتی تعریف بکنیم، و وقت دقیقاً مهمترین ابزار مقابله با خشونت علیه زنان میشه ترویج و نهادینه کردن برابری جنسیتی یا همون فمینیسم.
از کشیدن مو و هل دادن و شکستن اشیاء خانه تا بهانه‌گیری‌های پی در پی و قهر کردن و ممنوعیت دیدن خانواده و دوستان تا محدودیت‌های مالی و تجاوزهای جنسی در قالب ازدواج، اینها تنها تعدادی از موارد بی‌شماری است که خشونت خانگی علیه زنان تلقی می‌شود. آزاده دواچی، فعال حقوق زنان ساکن استرالیا، به دو مورد دیگر از این خشونت ها میپردازد و میگوید
در مباحث خشونت خانگی بحثی که در گفتمان فمینیستی هست رفتار کنترلگر مرد، آیا این خشونت هست یا نه؟ خیلی وقتها برای خیلی از آدم ها عادی شده که اگر یه مردی یه زنی رو کنترل کنه، تلفنش رو کنترل کنه، نداره با خانوادش رفت آمد داشته باشه، نظر با دوستانش رفت آمد داشته باشه، حتی مسائل مالیش رو کنترل کنه، خیلی میگن خب عادی مرده. ولی فمینیست ها میگن نه، همونقدر که یک زن نباید این رفتار کنترلگر داشته باشه، یه مرد هم نباید داشته باشه. و این رفتار کنترلگر هستش که معمولا باعث خشونت میشه، چون سرپیچی زنها از این رفتار کنترلگر مردها رو عصبانی میکنه و میگن ما مردیم باید خشن باشیم. خیلی خشونت رو فقط خشونت فیزیکی میدونن ولی خشونت عاطفی خیلی زیاده. این همه چیزیه که فمینیست‌ها میگن. اگر مردی به شما مثلا توهین کرد، تحقیرتون کرد، باهاتون بد صحبت کرد، نباید اون رو تحمل کنید چون بگین که اون مرد، حالا مردا خشنن، رفتارشون اینطوریه. نه، شما به همون اندازه این حقو دارین که نسبت به اون رفتار اعتراض کنین و بخواین ازش که باهاتون محترمانه صحبت کنه. در واقع اساس فمینیزم هستش که رابطهش رو با مسئله منع خشونت علیه زنان مشخص میکنه و بیشتر تاکیدش بر مسئله برابری جنسیتی است.
هر ساله در 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران در کنار پرداختن به این موضوع با طرح نمونه‌هایی از خشونت زنان علیه مردان تلاش می‌کنند تا به حمایت از مردان برخیزند. مردانی که خود به طور گسترده از حمایت حکومت و قانون و عرف و سنت برخوردارند. هرچند موضوع سلطه جامعه مرد سالار بر زنان و اجرای خواسته های مرد سالاران به دست زنان موضوع جدیدی نیست، اما بار دیگر این پرسش را با الهام یوسفیان در میان گذاشتم.
به نظرم دو تا دلیل عمده داره این وضع. یکی رفتار یک سری از خانمایی که مدعی برابری جنسیتی هستن، شاید ناشی از عدم درک اونها از مفهوم فمینیسم، و یه وقتی به نظرم یه مکانیزم جبرانیه. یعنی اصولا انسان وقتی که یک موقعیت ناخوشایند رو تجربه میکنه، دو جور نسبت به عکس العمل نشون میده. یه وقتی حالت انتقامی به خودش میگیره و ممکنه که بخواد احساس بکنه که باید یه جوری رفتار کنه که حالا اگه دستش رسید اونم تلافی بکنه. یه اصطلاحی از اون بره بام افتادنه. و دلیل دومش هم اینه که یه تعداد افراد که خب متاسفانه تعدادشون کم هم نیست، تلاش دارن که مفهوم فمینیسم رو بد جلوه بدن و اونها حد اکثر استفاده رو، یا بهتر بگم سوء استفاده رو، از چنین رفتارها و نگرش های اشتباهی که از طرف بعضی از فعالای زن وجود داره میکنن. اینها رو کاملا بولد میکنن، منتشر میکنن، پررنگ میکنن. و الان ما شاهد یه روندی هستیم که خیلی خانوم ها از ترس اینکه مورد بیتوجهی و قضاوت مردها قرار نگیرن، از اینکه فمینیست خونده بشن ترس و ابا دارن. یعنی احساس میکنن که نه، من فمینیست نیستم، چون احساس میکنن اگر بگم من فمینیستم مردا از دور و بر اونا پراکنده میشن. اگر قرار بشه افراد انتخاب بکنن بین اینکه فمینیست خونده بشن و اینکه محبوب و مورد توجه جنس مقابل باشن، خب خیلی ها ممکنه دومی رو انتخاب بکنن. و این ناشی از همون به چالش کشیدن و بد جلوه دادن مفهوم فمینیسته که همیشه دو سر طیف یه جایی به هم میرسن. همیشه تندروترین گروه ها یه جورای کار همو تکمیل میکنن. یعنی تندروترین فمینیست ها، اونایی که نگاه غلبه زن بر مرد، برتری زن بر مرد دارن، دقیقا در جهت منافع جامعه مرد سالار دارن حرکت میکنن و اینا بهترین نفع به هم میرسونن و نتیجه میشه که خیلی ها جرات ندارن بگن من فمینیستم.
با افزایش قیمت سکه در ماهای اخیر و بالا رفتن فشارهای اقتصادی، مقامات قضایی اعلام کردند که تعداد زندانیان مهریه در زندان‌های کشور افزایش یافته است. قانونگذاران نیز در پی آن برآمدند که با تغییر قوانین مهریه، آنچه را که سهم زنان در قرارداد ازدواج می‌دانند محدود کنند. در این میان کم نیستند زنانی که علی‌رغم داشتن مهریه و به اجرا گذاشتن آن از حق طلاق خود محرومند و در بسیاری از موارد مجبورند به شرایط خشونت خانگی تن دهند. آزاده دواچی در مورد حمایت قانون از خشونت علیه زنان میگوید:
چون قانون ایران یک قانون مردسالاره و تعاریفی که داره از مرد زن میشه تعاریف سنتی و قدیمی هست و هیچ وقت نگاه نمی‌کنن که زنها در واقع الان نسبت به گذشته روششون، نوع زندگیشون در جامعه فرق کرده. جامعه از اون شکل سنتی مدل گذشته تبدیل شده به یک مدل جدید، اما قوانین متاسفانه به همون سنت گذشته، به همون شکل مردسالاره، هسته مرکزی رو مرد در نظر میگیره، همونجور باقی موندن و این همه مدام داره تبلیغ میشه. و متاسفانه در جامعه ایران به مخالفت هایی که مدام با این مسئله میشه به همون روش مونده و تلاش فعالمون که زنان و فمینیست‌ها به هیچ کدوم نتیجه نداده.
الهام یوسفیان اما از منظر دیگری به موضوع خشونت علیه زنان و برخورد زنان با قوانین خانواده میپردازد.
نهاد حقوق خانواده یک پکیجه، یعنی شما نمیتونید یه بخشی از این پکیج رو بپذیرید و یه پکیج رو رد کنید. ما اینجا با دو تا پکیج کلی روبرویم. یکی پکیج سنتیه که میگه زن وظیفه‌ای برای کار کردن نداره، حتی لازم نیست کارهای خونه رو انجام بده، باید بشینه تو خونه، در مقابل باید تمکین، حالا خودشون میگن تمکین عام و تمکین خاص داشته باشه،
بهش مهریه تعلق میگیره، حق طلاق هم نداره. پکیج بی یا پکیج مدرن اینه که زن و مرد با هم برابرن، هیچکی به هیچکی بدهکار نیست، باید زندگی مشترک رو با هم اداره بکنن، هزینه ها رو باید با هم دیگه تقسیم بکنن، کسی مهریه نداره ولی هر دو هم به صورت برابر حق طلاق داره. حالا مشکل اینه که خیلیا میان یه عناصری از پکیج الف و که سنتیه با یه سری عناصر پکیج بی که مدرنه با هم ترکیب میکنن و به نفع خودشون ازش استفاده میکنن. مثلا میگن خانم هرچی درآمد داره بیاره تو خانواده هزینه بکنه، حساب مشترک داشته باشه، درآمدش رو در واقع بیاره در اختیار خانواده بذاره، در این حال مهریه هم نخواد، حق طلاق هم نداشته باشه. خب این خیلی به ضرر زنا تمام میشه. اما طرف ما یه سری خانوما رو داریم که میگن من کار نمیکنم، تو باید بری کار کنی، هزینه زندگی رو تو باید تامین کنی، من زنم، من میشنم تو خونه، تو برو کار کن، خرج خوراک و پوشاک و مسکن منو بده، حق طلاقم بده، مهریم بده. خب هر دوش ناعادلانه. مشکل دقیقا اینه که چون اون چیزی که قانونگذار ما به عنوان حقوق خانواده ارائه میده همون پکیج سنتیه و در این حال پکیج مدرن اومده از طریق رسانه‌ها، از طریق عوامل فرهنگی به جامعه معرفی شده. خیلی ساده بهتون میگم هر کی زورش هر چقدر رسید میگیره توی این داستان. چون قانون عادلانه نیست، آدم ها در موقع ازدواج یا بعد از ازدواج بر اساس شرایط رابطه قدرتی که بین طرفین وجود داره با هم مذاکره میکنن، با هم تعامل میکنن و به یه نتیجه هر کی حداقل زورش برسه میگیره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.